بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تقریب و تیسیر امام نووی رحمه الله، وفات 676 هجری، رسیدیم به جلسه 32. ادامه نوع 24 از انواع علوم حدیث که کیفیت سماع حدیث و تحمل اون باشه. خب جلسه قبل بحث فروعش رو شروع کردیم، رسیدیم به فرع چهارم، الرابع، اذا نسخ السامع او المسمع حال القراءته. فقال ابراهیم الحربی و ابن عدی والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي لا يصح السماع، وصححه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون، وقال أبو بكر السبغي الشافعي يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، وصحيح التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح. میگه هر وقت که نسخ کرد شنونده حدیث، یا مسمع شنواننده، یا شنواننده در هنگام قرائت، پس یعنی در هنگام قرائت حدیث، خب حالا چی سامع، چی شنونده، چی شنواننده، فرقی نداره، هر کدوم از این دو دارن نسخ میکنند، در حال قرائت حدیث دارن نسخ میکنند، مینویسن، مثلا مال احادیث دیروز رو، مثلا خب بالاخره احادیثی رو مینویسن. خب حکم چیه؟ آیا چنین سماعی صحیحه یا نه؟ خب ابراهیم حربی و ابن عدی و استاد ابو اسحاق اسفرایینی، اینا میگن که این چنین سماعی صحیح نیست. موسی بن هارون حمال و دیگران خب منظور دیگران یعنی علمای دیگر، میگن که چنین شنیدنی صحیحه. خب بعد ابوبکر سبقی شافعی میگه وقتی که میخواد روایت بکنه، وقتی میخواد روایت بکنه، ادا بکنه، میگه یقول حضرتو ولا یقول اخبرنا. چی میگه؟ حضرتو ولا یقول اخبرنا، میگه حاضر شدم، و نمیگه که اخبرنا یا حدثنا. دقت کردیم ابوبکر صبغی چی میگه؟ میگه حالا شخصی در مجلس تحدیث نسخ میکرد و حدیث شیخ و شیخ حدیثی میگفت، خب این داره نسخ میکرد، داره چیه چیزی مینویسه، حدیث رو مینویسه، مال مثلا قبل یا مال فردا آماده میکنه. خب پس الان شیخ که داره حدیث میگه، اون شاگرد نسخ میکنه از همین طریق حدیث شنیده، در همین حالت حدیث شنیده، چطور ادا میکنه؟ آیا میتونه بگه که اخبرنا شیخ به ما خبر داد یا حدثنا؟ ابوبکر صدیق میگه نمیتونه، بلکه میگه حضرت، میگه حاضر شدم، چون که حاضر شده دیگه اونجا، ولی نسخ میکرده. خب بعد امام نووی رحمه الله میگه و صحیح التفصیل فان فهم المقروء صح و الا لم يصح. قول صحیح تفصیله، ما نگاه میکنیم اگر اون چیزی که قرائت میکنه شیخ اون شاگرد میفهمه، خب صحیحه، چنین شنیدنی اگرچه داره نص میکنه، و اگر نه صحیح نیست. خب پس بحث کلی چی شد؟ اینه که شیخ حدیث رو میگه و شاگردان نشستن، یکی از شاگردان که زید باشه مثلا، همون جایی که گوش میده داره مینویسه احادیث دیگر، مثلا مال دیروز داره مینویسه، یا برای فردا داره احادیث مینویسه آماده میکنه، یعنی به کاری مشغوله. خب چنین شنیدنی صحیحه یا نه؟ بعضی گفتن صحیح نیست به طور مطلق، بعضی گفتن به طور مطلق صحیحه، اما قول صحیح تفصیله. اگر اون شاگرد که الان زید مثلا مثال زدیم در اینجا میفهمه اون چیزی که شیخ میگه اگرچه داره مینویسه، خب چنین سماعی صحیحه، و اگر نه که صحیح نیست. چونکه خب ما داشتیم ائمه‌ای که چنین کاری میکردن، در هنگام تحدیث شیخ حدیث میگفته آنها نسخ میکردن، چیز دیگه حدیث دیگه مینوشتن. خب اینو داشتیم، مثلا دارقطنی، امام دارقطنی در مجلس اسماعیل صفار حاضر بوده. اسماعیل صفار یک از محدثینه، خب شیخ حدیث داره میگه و شاگردان زیادی نشستند و میشنوند، از جمله آنها دارقطنیه. خب زمانی که دارقطنی جوان بوده، خب دارقطنی همونجا احادیث رو نسخ میکرده، مینوشته احادیث دیگری ها، نه اینکه آن چیزی که اسماعیل صفار میگه، نه احادیث دیگری داره نسخ میکرده از روی دفتر یکی از مثلا بچه های و بالاخره یک دفتر حدیثی کنارشه، از روی اون داره می نویسه، نسخ میکنه. خب بعضی از کسانی که کنار دارقطنی بودن به او گفتن که این سماعت تو صحیح نیست، چون که تو داری نسخ میکنی، تو داری می نویسی، خب چی میفهمی که شیخ چی داره میگه؟ پس سماعت اصلا صحیح نیست. دارقطنی بهشون میگه که فهم من در آن چیزی که شیخ املا میکنه با فهم شما فرق میکنه. بعد گفت دارقطنی بهشون که آیا میفهمی که تا الان شیخ چند حدیث گفت؟ خب بعد اون شخص گفت که نه نمیدونم. دارقطنی گفت که الان شیخ از اول جلسه تا الان 18 حدیث املا کرد، 18 حدیث، و یکی یکی حدیث رو گفت از حفظ خودش، هر 18 حدیث از حفظ خودش گفت. بعد اونا دیگه نگاه کردن دیدن که همینطوره، یعنی از اول گفت، این حدیث اول شیخ گفت حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و متن حدیث. بعد حدیث دوم هم چنین گفت، حدیث سوم، تا 18 حدیث دیگه همینطور حدیث رو میگفت به ترتیب. کسانی که اطراف بودن دیگه تعجب کردن. پس اگر اون شاگردی که نسخ میکنه میفهمه که شیخ چی داره میگه، این سماعش صحیحه و الا صحیح نیست. و یجری هذا الخلاف فی ما اذا تحدث الشیخ او السامع او افرت القارئ فی الاسراع او حینما القارئ او بعد بحیث لا یفهم و ظاهر انه یعفو عن نحو الکلمتین. و جاری این خلاف در آنچه که هرگاه حدیث گفت شیخ یا سامع یا شنونده، یا اذا تحدث الشیخ، یعنی هرگاه صحبت کرد شیخ یا سامع اون شنونده صحبت کرد، یا قاری اون کسی که حدیث رو قرائت میکنه، اون با سرعت حدیث رو خون، یعنی خیلی تون تون خون، او حینما القارئ او، یا آهسته خون که صداش خوب شنیده نمیشد، یا بعده یا دور بود که خوب صدا نمی اومد، به گونه ای که فهمیده نمیشد. میگه و ظاهر و ظاهرا که عف کرده میشه از مانند دو کلمه و مانند آن. خب یعنی یه وقته پیش میاد شیخ صحبت میکنه در اثنای جلسه مثلا حدیثی که 40-50 دقیقه است، یا اون حدیث شیخ داره میگه، اون شاگردانی که نشستن، یکی از شاگردان خب بغل دستیش صحبت میکنه یک چند کلمه ای، خب متوجه نمیشه شیخ چی گفته، مثلا مداد لازم میشه یا مداد تراش لازم میشه، خب بالاخره یه وقتی پیش میاد. یا اینکه اون کسی که قرائت میکنه تون تون قرائت کرد که خب طرف یکی دو کلمه ای متوجه نشد، یا آهسته خوند، خب در بعضی جاها مثلا یه وقتی آهسته خوند که نشنید اون شخص، یا دور بود که بعضی از کلام متوجه نمی شد. میگه ظاهر که عفو کرده میشه از خب مانند دو کلمه، یعنی چند کلمه باشه عفو کرده میشه. خب یعنی اینقدر یسیره، اندکه. خب و میتونه بعد از بغل دستیش بگیره. و یستحب للشیخ ان یجیز للسامعین روایت ذلک الکتاب و ان کتب لاحدهم کتب سمعه. سمعه منی و ان کتب لاحدهم کتب سمعه منی و اجزت له روایته کذا فعل بعدهم. خب میگه و جاری این خلاف، خب اونجا رو خوندیم نه؟ خب میگه و یستحب للشیخ، و مستحب برای شیخ اینکه اجازه بده به شنوندگان روایت آن کتاب را، و اگر بنویسه به یکی از آنها، و اگر بنویسه به یکی از آنها، می نویسه سمعه منی و اجزت له روایته، شنید آن را از من، یعنی این کتاب را از من شنید فلانی مثلا، و اجازه دادم برای او روایت آن. این چنین انجام داده اند بعضی از علما. خب حالا همونطوری که گفتیم در مجلس تحدیث، الان شیخ مثلا یک کتابی داره 1000 حدیث توش نوشته شده، مرویاتشه. خب این 1000 حدیث رو توی مثلا 10 جلسه دیکته میکنه بر دانش آموزان، خب آنها هم می نویسند. خب همونطور گفتیم ممکنه در اثنای جلسه یک کلمه دو کلمه خب اون شاگرد نشنیده باشه از شیخ، خب به علت های گوناگونی که ذکر شد. خب فرداش هم ممکنه همینطور باشه، پس فردا همینطور. خب پس این یکی دو کلمه ای که یا چند کلمه ای که یسیره اندکه گفتیم ضرری نمیرسونه، خب اینو خب از شیخ نشنیده. پس خوبه که شیخ در آخر وقتی که هر هزار حدیث رو گفت، کتاب خودش رو کامل همش مرویاتش رو گفت، بیاد در آخر بگه که من در آخر بگه که من این کتابم رو اجازه دادم روایت آن به تمام سامعین. خب حالا اگر در آخرم بنویسه، اگر در آخر بنویسه، خب اینطور مینویسه، میگه مینویسه سمعه منی مثلا فلانون و اجازت له روایته، شنیده از من فلانی و اجازه دادم برایش روایتش. یعنی خلاصه این که در پایان کتاب بگه که اجازه دادم به همگی، یعنی اجازه عامه به همه بده که بالاخره از طریق اجازه تمام مرویات، همون یکی دو کلمه هایی که ساقط شده یا یک جمله هایی که طرف نشنیده یه وقتایی همش در بر بگیره. خب بعد میگه ولو عزم مجلس المملی فبلغ عنه المستملی فذهب جماعت من المتقدمین و غیرهم الى انه یجوز لمن سمع المستملی ان یروی ذلك عن المملی و السبب الذي قاله المحققون انه لا یجوز ذلك. خب بعد میگه کذا فعل، خب اونجا تموم شد، نه میگه ولو عزم مجلس المملی، اگر عظیم گشت مجلس مملی، اون مجلس املا بزرگ شد. خب چون که در زمان قدیم، زمانی که عصر طلایی حدیث بوده، خب مجلس تحدیث به هزاران نفر می رسیده. مجلس تحدیث که شیخ می نشسته هزاران نفر شرکت می کردن، تا این حد می رسیده. خب حالا شیخ که میگه، خب زمان قدیم که بلندگو نبوده که صدا به همه برسه، شیخ که میگفته خب به حسب حاجت مستملی بوده. مستملی یعنی مثلا شیخ که داره میگه، چون که صدا به آخر خود درصد نمیرسه، پس خصوصا شیخ هم زیاد صداش بلند هم نباشه، خب مثلا 40 متری 30 متری مثلا، را 40 متر شاید زیاد باشه، مثلا 20 متری. خب 20 متری یک مستملی قرار میدن، یعنی یک نفری مبلغ قرار میدن که آن چیزی که شیخ گفت اون تو فاصله 20 متری مثلا اونجا نشسته و بعد تکرار میکنه اون چیزی که شیخ گفته با صدای بلند که بقیه که اون برن بشنون. بعد ممکنه که مجلس هم خب بزرگ باشه و خب اتاق تو در تو باشه، مسجد مثلا. خب اینی که میگفته یه نفر دیگر مثلا 10 متری اونجا وایستاده یا 20 متری، آن چیزی که اون مستملی اول گفت اون تکرار میکرده که یعنی اون آخری هم بشنون. پس مستملی به همین میگن، به شخص مبلغ، یعنی حکم بلندگوهای امروزه رو کار میکردن. حالا به حسب حاجت یک مستملی دو تا سه تا شیخ برای خودشون میگرفتن. خب پس میگه ولو عزم مجلس المملی، وقتی که مجلس که املا کرده میشه در اون حدیث دیکته کرده میشه عظیم گشت، فبلغ عنه المستملی، مملی اسم فاعل دقت بکنیم، آن شیخ که املا میکنه. پس آن شیخ که املا میکنه مجلسش عظیم گشت، فبلغ عنه المستملی، پس مستملی میرسانه از طرف مملی، از طرف همون شیخ دیکته کننده املا کننده. خب حالا کسانی که دورند از شیخ نشنیدند که، بلکه از مستملی شنیدند، درسته؟ کسانی که دورند از شیخ نشنیدند، از مستملی شنیدند. خب حالا حکمش چیه؟ میگه فذهب، رفته اند جماعتی از متقدمین و غیر آنها به این که جایزه به کسی که شنیده از مستملی این که روایت بکنه آن را از مملی. مثلا شیخ سفیان ابن عیینه است مثلا. خب بعد یک مستملی داره، کسانی که دورند از سفیان ابن عیینه نشنیدن بلکه از مستملی شنیدن. خب حالا بعضی از متقدمین و غیر آنها گفتند که وقتی که حالا اون عده‌ای که آخرن از مستملی شنیدن، وقتی میخوان روایت بکنن میتونن روایت بکنن از مملی، بگن که ما از سفیان ابن عیینه شنیدیم، میتونن بگن. امام نووی رحمه الله میگه قول صواب، قول درست و صحیح اینه آن چیزیه که محققین برانن که جایز نیست. این حافظ عراقی میگه همون اولی صحیحه که جماعتی از متقدمین و غیر آنها بران هستن که جایزه به که من از مملی شنیدم، و همین هم عمل بر آن، همین عمل بر آن، چون که مستملی در حکم کسی که قرائت میکنه بر شیخ، مثل همین میمونه دیگه. قرائت بر شیخ که خوندیم، عرض قرائت بر شیخ، خب شاگرد میخونه، شیخ میشنوه. خب حالا مستملی که داره میگه مثل همین میمونه دیگه، که داره قرائت میکنه بر شیخ، مثل همین میمونه. خب حالا در ادا کردن احتیاط میکنه همونطوری که ابن خزیمه و غیر او احتیاط کردن، و در هنگام ادا گفتن که مثلا اخبرنا به تبلیغ فلان، مثلا اون شیخ ابن سفیان ابن عیینه است، و مستملی مثلا زید ابن عمرو. خب حالا من که از مستملی شنیدم، از سفیان ابن عیینه مستقیم نشنیدم، دورم. خب من میگم وقتی میخوام ادا بکنم، بعدها که میخوام ادا بکنم به شاگردان، میگم اخبرنا سفیان ابن عیینه تا به تبلیغ زید ابن عمرو، خبر داد به ما سفیان ابن عیینه به رساندن و تبلیغ کی؟ زید ابن عمرو، یعنی از طریق این مستملی. خب این خب بهتره. وقال احمد و فی الحرف یدغمه الشیخ فلا یفهم و هو معروف ارجو الا تدیخ روایته عنه. وقال فی الکلمة تستفهم من المستملی ان کانت مجتمعا علیها فلا بأس، عن خلف ابن سالم من و ذالک. حالا قبل از اینکه اینو بگم دقت بکنیم، اونجا که بحث مستملی بود، اون شخص بحث در این بود که اون شخص آیا میتونه بگه مستقیم مثلا از اون مملی شنیده یا نه، که بگه اخبرنا مثلا فلان المملی، آیا میتونه مستقیم بگه یا نه، بحث اونه. و الا اگر اسم مستملی بگه من از سفیان ابن عیینه از طریق این مستملی شنیدم که این که مشکلی نیست. ولی بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که مستقیم بگه من از خود اون مملی شنیدم، یعنی بگه اخبرنا، این لفظ به کار ببره، اخبرنا فلانون، فلانی به من خبر داد، از این طریق ادا بکنه، آیا صحیحه یا نه؟ بحث در مورد این بود. خب احمد ابن حنبل رحمه الله میگه در مورد حرفی که ادغام میکنه آن را شیخ و فهمیده نمیشه از اون، و آن معروفه، میگه ارجو الله تدیق روایتو، امیدوارم که روایتش یعنی تنگان نباشه، یعنی فشار نیاریم بر او. خب پس احمد ابن حنبل داره میگه در مورد اینکه شیخی خب یک حرفی را ادغام میکنه در هم دیگر، ادغام میکنه و فهمیده نمیشه، ولی اون معروفه، اون چیزی که شیخ ادغام کرده یعنی معروف مشخصه که چیه. خب میگه امیدوارم که این اشکالی نداشته باشه، یعنی فشار نمیارند، بگن که اشکالی نیست و روایت از اون اشکال نداره. و قال فی الکلمت تستفهمو من المستملی ان کانت مجتمعا علیها فلا بأسه و عن خلف و عن خلف ابن سالم من ذالک. و گفت احمد بن حنبل در کلمه ای که سوال کرده میشه از مستملی، اگر جواب یعنی داد، اگر مجتمع علیه باشه فلا بس، اشکالی نیست، و از خلف ابن سالم و از خلف ابن سالم مخرمی روایتی که اونو من کرده. و خلف هم خلف ابن سالم مخرمیه، مخرمی نیست که اینجا در شرح درستش بکنم، مخرمی، خلف ابن صالح مخرمی. خب خب پس بحث در مورد یک کلمه ای که از مستملی سوال کرده میشه که اینجا شیخ چی گفت، یا از بغل دستی سوال بگیره، همینه، فرقی نداره. خب یه وقتی آدمیه، شیخ داره میگه مینویسه، بعد یک کلمه شیخ میگه، دو کلمه میگه، خب نمیفهمه طرف که نشسته، سوالت بغل دستش میگیره که در اینجا شیخ چی گفت. خب بحث در مورد اینه. خب حالا جایزه یا جایز نیست چنین سماعی؟ میگه جایزه، و خلف ابن سالم که اونو من کرده. و روایت شده از اعمش که گفت که ما در مجلس ابراهیم نخعی بودیم، یعنی حلقه درس خیلی متسع بود، خیلی از شاگردان بودن، و یه وقته پیش می اومد که ابراهیم نخعی حدیث رو می گفت، بعضیا نمی شنیدند، بعضیا نمیشنیدن چون که دور بودن، پس از همدیگر سوال میگرفتن و بعد هم همینطور روایت میکردن آنچه که اون رو شنیدن. پس یعنی از چند کلمه ای که متوجه نمیشه یه وقتایی از بغل دستیش بگیره مشکلی نیست. خب ولی خلف ابن سالم خب من کرده، خلف ابن سالم مخرمی. الخامس يصح السماع من وراء حجاب اذا عرف الصوت ان حدث بلفظه او حضوره بمسمع منه ان قرئ عليه ويكفي في المعرفه خبر ثقه وشرط شعبت رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور. فر پنجم میگه صحیح سماع کسی که پشت پرده است، که هرگاه شناخته شد فهمیده شد صدایش، که اگر حدیث میگه به لفظش یا حضورش، یا حضورش یعنی حضوری به مسمع منه، یا حضورش به این که او میشنوه، یعنی اون که پشت پرده است میشنوه، این قرعه علیه، اگر قرعه برو کرده میشه. خب یعنی شیخ پشت پرده است. خب یه وقتی شیخ میخونه از پشت پرده و بقیه گوش میدن، خب میگه مشکلی نیست، در حالی که فهمیده بشه که این همون شیخه، همون شیخ مورد نظره. خب یا این که نه، شاگردان میخونن، شیخ پشت پرده است گوش میده. خب فرقی نداره، فرقی نداره. و یکفی فی المعرفت خبر و سخطن، و کفایت میکنه در شناخت آن خبر سخهی، یعنی یک نفر ثقه بگه که اهل خبره باشه که این یعنی صدای شیخه. خب یعنی صدای کسی دیگر نیست، همون شیخه. اما شعب ابن الحجاج شرط دانسته دیدن شیخ، شرط دانسته دیدن شیخ، و دلیلش هم گفته که شاید ممکنه که اون پشت پردش شیطان باشه که خودشو در شکل شیخ در آورده، داره گول میده ما رو. خب اما همونطوری گفت و هو خلاف الصواب و قول جمهور، قول شابه خلاف قول صحیحیه که جمهور علما بر اون هستن، چون که اون علتی که شعبه آورد که گفت ممکنه که این پشت پردش خب شیطان باشه و فلان شیخ نباشه داره گولمون میزنه، خب این اگر پشت پرده هم نباشه دیگه، این احتمال پس اگر چنین احتمالی بخوایم بدیم اینجا هم احتمال وجود داره، شیخ نشسته ما داریم مینویسیم، خب ممکنه شیطان باشه داره گولمون میزنه، یعنی این دلیل نمیشه. خب فر آخر میگه سادس و اذا قال المسمع عند السماع لا ترب عني او رجعت عن اخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك الى خطا او شك ونحوي لم تمتنع روايته. هرگاه گفت مسمع شنواننده حدیث، یعنی همون شیخ، هنگام سماع گفت لا ترب عني، از من روایت نکن، یا گفت رجعت عن اخبارک، رجوع کردم از خبر دادن به تو، از حدیث گفتن به تو، یعنی از حدیثی که بهت گفتم رجوع کردم و مانند اینها، یعنی منظور اینه که میگه تو حق نداری از من رو اینا حدیث رو روایت بکنی، خوشش نمیاد مثلا. اما غیر مسندن ذالک الی خطا، اما اسناد نمیکنه اون رو به خطا یا شکی یا مانند اینها. یعنی نمیگه که نه تو حق نداره از من روایت بکنین حدیث که از من مثلا 100 حدیث از من شنیدی، حق نداره روایت بکنیم، به خاطر این که من اشتباه کردم یا شک دارم بعد برم نگاه بکنم، بس حق نداره. اگر اینطور گفت آره حق نداره، حق نداره، چون که شیخ خودش صراحتا داره میگه، چون که من شک دارم در این صد روایتی که بهت کردم، شک دارم، نمیفهم صحیح یا نه، برم باید نگاه اصل خودم بکنم، یا میفهمه که اشتباه کرده، اشتباه کرده، حالا در 10 حدیث 20 حدیث معلوم نیست کدوم یکی هاست، پس میگه حق نداره اینها رو 100 حدیث رو روایت بکنی تا من دوباره صحیح بهت بگم مثلا. خب اگر چنین چیزی گفت، به این شکل گفت که حق نداره، این روایت صحیح نیست. اما اگر نه، قضیه شک و اشتباه کردن اینها نیست، همینطوره مثلا خوشش نمیاد 100 تا حدیث گفته، خب 3 نفرن مثلا، از یکی خوشش نمیاد، میگه تو حق نداری از من روایت بکنی، اگر چه شنیدی یعنی حق نداری. خب این لم تمتنه روایتو، ممتنه نیست روایتو، اینجا نه میتونه اون روایت بکنه، یعنی اینکه بگه که تو نمیتونی مانع نمیشه، چون که روایت که شیخ داره میکنه لازم نیست که وقتی که روایت کرد و 100 نفر نشستن مثلا شنیدن، خب حالا از یکی خوشش نیاد و بگه که نه تو اگر چه از من شنیده حق نداری، این نمیتونه. وقتی که دهان شیخ در اومد دیگه همه میتونن روایت بکنن، لازم به اجازه شیخ نیست، مگر که همونطور گفتیم شیخ میفهمه که اشتباه کرده یا شک داره، خب بعد اعلام میکنه، میگه که من شک دارم، اشتباه کردم، حق ندارید. این دیگه به خاطر حفظ و صیانت حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اونا اجازه ندارن. بعد میگه بله و خاصه به سماع قومن فسمع غیرهم به غیر علمهی جاز لهم روایت عنه. خب حالا اگر اختصاص داد به سماع قومی را، پس غیر آنها شنیدن بدون علم و آگاهی او، باز جایز از برای آنها روایت از او. مثلا شیخ نشسته حدیث میگه به 10 نفر، به 10 نفر شاگردان خودش، خب بعد مثلا 3 نفر دیگر مثلا از یک جماعت دیگر هستن، از یک مدرسه دیگر هستن، آمدن نشستند و گوش دادن، شیخ به اون 10 نفر داره میگه اینو گوش دادن، خب تمام وقتی گوش دادن دیگه میتونه روایت بکنن. اگر شیخ اون حدیث احادیثی که میگه به اون 10 نفر میگه، به این 3 نفر هم نمیگه و حتی خوشش هم نمیاد مثلا، کار نداره، میتونه که اینا میتونن هم روایت بکنند از شیخ. ولو قال اخبركم ولا اخبر فلانا لم يدر قاله الاستاذ ابو اسحاق. خب همچنین که اگر بگه که اخبركم به شما خبر دادم، ولا اخبر فلانا به فلانی خبر ندادم، حدیث نگفتم، این بازم ضرر نمی رسونه، همونطوری که استاد ابو اسحاق اصفهانی گفته. یعنی 5 نفر نشستن، خب حدیث میگه مثلا زید میگه به هر 4 نفر شما این حدیث رو گفتم که از من روایت بکنید، اما به این یکی نمیذارم، اجازه نمیدم که از من روایت بکنه، مثلا نمیتونه، باز میتونه، یعنی شیخ نمیتونه این کار بکنه، یعنی اگر کرد گفت، با وجودی که شیخ گفته اون شخص میتونه روایت بکنه. پس خلاصه کلام اینه که در هر صورتی شیخ وقتی که حدیثی گفت، حالا چه کسانی که حاضرن، چه کسی که تازه وارد شده و شیخ نمیخواد هم بشنوه، یا پشت پرده قایمه، همه میتونن روایت بکنن به شرطی که بشنون، سماع خوب باشه میتونن روایت بکنن. و این که شیخ بگه نه من این احادیث را گفتم، به همه گفتم مگر به تو یا مگر به شما دو نفر یا به شما ده نفر یا شما فلان جماعت، یعنی این مانع روایت نمیشه، اونها میتونن روایت بکنن. مگر که گفتیم شیخ شک داره یا اشتباه کرده، اونجا نه. خب قسمت فروع به پایان رسید. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.